نمایشنامه های مختلف دیدگاه های مختلفی داشته
وجود داشته باشه. مثلا تو نمایشنامه اشباح که فرمودید، این بدبختی که از پدر به پسر به ارث میرسه و این توی خب توی اساسا یکی از، یعنی این شاید بگیم مانیفست، اگر بگیم مثلا مسامحتن که این مانیفست در واقع جنبش ناتورالیسمه، اونجا در واقع ما این رو کاملا داریم. یعنی این جهلی که عملا هر کاری مادر اوزوالد میکنه که پسرش رو از این جهل خارج بکنه فایده ای انگار نداره، در نهایت در واقع درون همون جهل سنتی به ارث رسیده از پدر در واقع وجود داره
و یه جور ناامیدی که در شخصیت اوزوالد هست که اصلا کلن این اصلا انگار که به هیچ چیزی امید نداره و همطور که شما اشاره می‌فرمایید هر کاری هم که مادر می‌کنه انگار هیچ فایده‌ای نداره. ولی این یعنی در آثار دیگری از ایبسن ما به اعتقاد شما امید داریم می‌بینیم، چون الان توی مرغاب وحشی مرگ داریم، توی دشمن مردم شکست داریم، توی اشباح مرگ داریم، توی نمایشنامه های دیگری حالا مثلا مثل هدا گابلر که الان به ذهن من میرسه این مرگ فروپاشی، آیا نقد ایبسن به دوران خودشه یا ناامیدی فردی ایبسنه در اینکه چیزی به سرانجام خاصی یا خوشی بخواد برسه؟
عرض کنم به خدمتتون که قبل از اینکه وارد این بحث بشم، چون که ما یه تفسیرهایی بزنیم برای اینکه حالا به نکات دیگه اشاره بکنم شاید بد نباشه.
بله دقیقاً.
یکی از تفاوت‌هایی که بین ناتورالیسم و رئالیسم قائل شدن این استش که هرچند هم در ناتورالیسم و هم در رئالیسم انسان‌ها در شرایط جبر توارثی و محیطی زندگی می‌کنن، اما در شرایط رئالیستی امکان این وجود داره که انسان‌ها با یک نوع فعالیت‌های تلاشگرانه، خلاقانه، آفرینشگرانه خودشون رو از اون جبر وراثتی و محیطی خارج بکنن.
در رئالیسم.
بله، در رئالیسم
میتونن بیان. در رئالیسم میتونن بیان.
بله.
یعنی در ناتورالیسم نمیتونن.
نه. یعنی در واقع رئالیسم به نسبت ناتورالیسم بنابراین امیدوارانه‌تر اساساً به زندگی نگاه می‌کنه. خب به نظر میرسه که توی نمایشنامه اشباح این وضعیت ناتورالیستی وجود داره. بله. اما من تصور شخصی من این هستش که
خب این در ببخشید میونه کلامتون، این در مرغابی وحشی هم به نظر میرسه وجود داره
هست. بله، اما میخوام یه نکته ای رو عرض بکنم که این رو در واقع تو مرغابی وحشی هم امتداد میدم. ایبسن به نظر میرسه، یعنی من جاهایی هم خوندم که تحت تاثیر یک جور اگزیستانسیالیسم هم قرار داره.
من یعنی مطلبم همین بود. آره. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. که به نظر میرسه که در واقع بحث با این که جبرهای محیطی و وراثتی رو تعریف میکنه توی کارهاش، بحث انتخاب اصیل و آزادانه انسانها رو فراموش نمیکنه. یعنی اگر که آدمها در یک شرایط ناتورالیستی قرار میگیرن که ناامید کننده است و در اون وضعیت ناامید کننده شون تا آخر باقی میمونن، این فقط هم ناشی از یک شرایط جبری که از بیرون بهشون وارد شده نیست، بلکه آدمها خودشون در نتیجه انتخاب هاشون به یک نوعی در واقع درون این وضعیت قرار میگیرن یا دیگران رو قرار میدن. مثلا توی نمایشنامه دشمن، توی نمایشنامه اشباح، همسر
مادر اوزوالد،
مادر اوزوالد، ممنونم، مادر اوزوالد در واقع یک جایی، چون که خب پدر اوزوالد یه آدم فاسد الاخلاقی بوده، در واقع از خونه میاد بیرون فرار میکنه، میره پیش کشیش باندرز و از کشیش باندرز میخواد که پناهش بده از این فسادی که در واقع همسرش داره، و اما کشیش باندرز این کارو نمیکنه، میگه برگرد پیش همسرت و به زندگی ادامه بده. در واقع اون کشیش باندرز میتونه انتخابی آگاهانه و آزادانه داشته باشه، انتخابی دیل داشته باشه فارغ از اون داده هایی که از بیرون دریافت کرده، که در واقع اون شرایط رو بسنجه و کمک بکنه به مادر اوزوالد در اون شرایط. اما وقتی میگه برگرد سر خونه زندگی سابقت، اون امکان این که یک وضعیت بهتری رو برای این شخصیت بتونه و خانوادهش بتونه که ایجاد بکنه، این امکان رو ازش میگیره.
ما تقریبا وقتمون به پایان رسیده. تو این دو دقیقه پایانی آیه دکتر هاشمی، این میشه یه جمع بندی از مرغابی وحشی و ارتباطش با همین تفکر ایبسنی که فرمودید بدید؟
خواهش می‌کنم. خیلی حرفا ناگفتمون چون که بحثمون به سمت و سوهای دیگری کشیده شد، اما سعی میکنم که من جمع بکنم تو این دو دقیقه‌ای که می‌فرمایید و البته اون سمت و سوهای کشیده شد خیلی برای خودم جذاب بود. امیدوارم که برای شنوندگان هم جذاب بوده باشه. به نظر میرسه که توی نمایشنامه دشمن مردم گرگرز یک در واقع نشانه یک شخص روشنگر هستش که در واقع اون کسانی رو که میخواد نقش روشنگری رو براشون ایفا بکنه به درستی نمیشناسه. شخصیت رلینک همون پزشکه انگار او خوب شناخته این خانواده رو، میگه در واقع یک سری آدم ها هستن که نمیتونن در عمق زندگی بکنن و اینها باید در سطح باقی مونن، نباید هی مدام بدبختی های زندگیشون رو به یادشون آورد، نباید مدام در واقع سعی کرد که شرایط زندگیشون رو دگرگون کرد، بلکه همون شرایطی که دارن زندگی میکنن حتی از نظر دیگرانی که بیرونن اگر که بدبختی باشه، ولی برای اونها شرایطی هستش که به هر حال ممکنه که در واقع شرایط سطحی باشه، اما اون سطح برای اونها مطلوبه و خروج بیرون آوردن اونها از سطح و مواجه کردنشون با اون عمق، همونطور که هدویک مرغابی وحشی میشه که میره به عمق نیلی دریا و توسط اون سگه در واقع پاش گاز گرفته میشه، این براشون ویرانگره، این براشون در واقع تباه کننده است. یه نکته کوچه که دیگه من خدمت رو عرض بکنم، به نظر میرسه که ایبسن در واقع به این توجه میده که سرمایه داری به نظر میرسه که از اون طریقی که در واقع حالا اون شخصیت هاکون ورله تاجر هستش با اون ویژگی‌های منفیش و اینها، به نظر میرسه که داره میگه که سرمایه‌داری یک فرزند نامشروع عصر روشنگریه و این در واقع فرزند نامشروع مدام داره بیشتر قدرت پیدا میکنه و شخصیت هاکون ورله که پسرش رو، یعنی گرگرز رو در واقع تربیت کرده به این شکل، این خانواده فقیر رو ویران میکنه، به نظر میرسه که همون فرزند نامشروع عصر روشنگری قلم برش.
به نظرم چه نکته اساسی و کوبنده ای رو در پایان اشاره کردید جناب دکتر هاشمی. بله، سرمایه‌داری واقعا فرزند نامشروع عصر روشنگری به نوعی هست و به هر حال ما الان در دوران امپراتوری سرمایه‌داری داریم زندگی میکنیم و حتی یک جور بردهداری نوین که در درون سرمایه‌داری شکل گرفته. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر هاشمی، بحثمون خیلی بحث جذابی بود. من از حضرت عالی درخواست میکنم که در برنامه‌های آتی ما هم افتخار بدید حضور داشته باشید و ما از این بحث‌ها استفاده بکنیم.
من برام خیلی باعث افتخار بود که در خدمت شما باشم و امیدوارم که من هم بتونم که در واقع در برنامه‌های دیگری در خدمتتون باشم.
خواهش می‌کنم. بسیار ممنونم آقای دکتر هاشمی. دوستان عزیز و ارجمند شنونده روزگار تئاتر، ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید. تا برنامه دیگر. این برنامه با همیاری این عزیزان به سمع شما رسید. میهمان ویژه این برنامه جناب آقای دکتر محمد هاشمی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر، نویسنده و پژوهش امیر حسن ندایی، گوینده گفتار میان برنامه نگین خواجه نصیر، صدا بردار پرهام پرتو، پالایش صوتی سوفیا منشیپور، تهیه کننده مهدی شیبانی زاده و من امیر حسن ندایی افتخار داشتم تا به عنوان میزبان در خدمت شما باشم. به امید دیدار، خدا نگهدار.
همراهان خوب رادیو نمایش، آرام آرام به پایان بخش عصرگاهی و حالا شبانگاهی برنامه ها رسیدیم. امیدوارم که برنامه های ما که از ساعت 14 براتون پخش شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. نظر، پیشنهاد، انتقادی از برنامه‌های ما دارید، میتونید با 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و همکاران ما رو مطلع بکنید از نظرات سازندتون.
من به کجا رسیدم جان دقایقم بگو، این شفق است یا فلق، مغرب و مشرقم بگو. من به کجا رسیدم جان دقایقم بگو. آینه در جواب من باز سکوت میکند، باز مرا چه میشود، ای تو حقایقم بگو. جان همه شو گشتم تنه ناشنیده را، در همه حال خوب من با تو موافقم بگو. پاک کن از حافظت شور غزلهای مرو، شاعر مرده هم بخوان نور علاقم بگو. تنه ناشنیده را، در همه حال خوب من با تو موافقم بگو. با من کور و کر ولی واجب تصویر مکش، منظره های عبر با من سابقم بگو. من که خراچه داشتم اول ره گذاشتم، حال برای چون تویی اگر که لایقم بگو. من که خراچه داشتم اول ره گذاشتم، حال برای چون تویی اگر که لایقم بگو. یا به کمال میرسم، یک سر کن کار مرا، بگو که عاشقم بگو. یا به زبان میرم یا به کمال میرسم، یک سر کن کار مرا، بگو که عاشقم بگو. من به کجا رسیدم جان دقایقم بگو. من به کجا رسیدم جان دقایقم بگو. Thank you.
همراهان گرامی، با امید به اینکه از برنامه‌های ما در این بخش راضی بوده باشید، از شما دعوت می‌کنم در ادامه و در بخش‌های بعد هم شنونده شبکه نمایش باشید. با 162 هم تماس بگیرید، نظرات و پیشنهاداتتون رو انتقال بدید به همکارانمون. عزیزان، من امین بختیاری به همراه همکاران خوبم در اتاق فرمان شما رو به خداوند بزرگ و منان میرسونیم. امیدوارم که شب آرومی رو داشته باشید، سرشار از سلامتی، امید و عشق. همراه باشید با شبکه خودتون، شبکه نمایش، تا ساعت 6 بامداد در بخش بعد که همکارانمون با شما هستند. تا درودی دیگر بدرود.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ابراهیم توپچی و آقا بیک، نویسنده منوچهر رادین، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: نورالدین جوادیان، جواد پیشگر، بهرام ابراهیمی، رضا عمرانی، محمد آقا محمدی، رامین پور ایمان، علی اصغر دریایی، مهرداد اشقیان، اسماعیل بختیاری، باقر کریمپور، بیوک میرزایی، علی زرینی، سینا نیکوکار، محمد مجدزاده، حبیب بختیاری، محمد رضاعلی. کارگردان علی عمرانی. گوینده بهروز رضوی. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده عذرا وکیلی.
نام و یاد خدا. دوستان سلام. اما جور که میدونید ماجرای قصه این هفته ما در زمان حکومت قاجاریه در ایران میگذره. هنگامی که فقر و نابسامانی بر زندگی مردم سایه انداخته و حکومت هم توجهی به اون نمی کنه، روستایی ساده دلی به نام آقا بیک با سه قاطر و الاغی به شهر میاد. اما به محض ورود حیوانا رو به بهانه سرکوب دشمن از اون میگیرن. آقا بیک به همراه رستم بیک، خورشید و سربازی پیر عازم میدون جنگ میشه. رستم بیک پولهایی رو که اونها با فروش آزوغه به سربازان به دست آورده بودن میدزده و فرار میکنه. اونها توسط فردی دستگیر میشند و به عنوان اسیر به بخارا برده میشند. دلال های ایرانی برای هر یک از اونها 10 تومن پول داده و اونها رو به همراه ابراهیم توپچی به وطن برمیگردونند. در اردوگاه دو صاحب منصب منتظر اونها و دیگر اسرای آزاد شده هستند. ابراهیم توپچی که هرگز در زندگیش اینچنین تحقیر نشده به شدت اعتراض میکنه. دو صاحب منصب ادعا میکنند که برای هر یک از اونها و اسرای دیگه 20 تومن هزینه شده و باید کاری کنند تا این پول برگردونده بشه. ببینیم ماجرا به کجا ختم خواهد شد.
کلاتون رو قاضی کنین. آیا سزاواره که این آدم انسان دوست به پولی که داده نرسه؟ جواب بدین، منتظرم.
میشه یکم دسته منو شل کنین؟ بابا استخونم دارم میشکنن. من دارم
ساکت.
ببخشید،
اینطور که معلومه جوابی ندارین. خب حالا هرکی 20 تومن بده آزاد میشه.
آخه پولمون کجا بود سالار؟
این دیگه مشکل خودتونه آقا بیک.
خب بزنین بریم کار کنیم تا بدهیمون رو بدی.
که بزنین به چاک ها؟
این که نشد شما همش حرف بزنیم ما گوش کنیم. میشنوی؟ ابراهیم توپچی هم اعتراض داره، میخواد حرف بزنه. چرا پوست بند از رو دهنش بر نمیداری؟
اون ساکت بشه بهتره. شما ادامه دی قربان.
دوستان من میگم هنوزم آدمای خیر و درم پیدا میشن. کمتر کسی ممکن از کنارتون بگذره و سکه کف دستتون نذاره.
یعنی گدایی کنیم؟
چه مانعی داره؟ تازه این که اسمش گدایی نیست.
من اصلا راضی نبودم که برگردم.
دیگه حرف نباشه.
باز که نمیذارین ما حرف بزنیم.
کاری نکن به دهن تو هم پوزمن بزنیم. ما شما رو چند بار دور شهر میگردونیم، بعد روی سکوی قراول خونه میشونیمتون. چشم هم بزنین جیبتون پر پول شده.
نه آقا، پول گدایی گلو من پایین نمیره.
مردمی که من میشناسم از این پولا به کسی نمیده.
تازه مگه گداها مردن که بذارن یه شایی به ما برسه؟ ها
لازم نیست شما نگران این چیزا باشین.
یعنی چی؟ چی کار میتونین بکنی؟
با اونقدر براتون تبلیغ میکنیم که دکون گداها تخته بشه.
نه من تام به این کار نمیدم. من این کار نیستم.
به تو هم میگن سرباز.
توه دلال دیگه حرف نزن. آه چقدر گیرت میاد؟
مهربونی به شما نیومده.
شما چطور اسیر دشمن میشین؟ اما نمیتونین چهار قرون گدایی کنین.
حرف اینه که گوشون شکست خورد. من که نخواستم اسیر بشم.
بیبنگ دهنی تو. حوث پوزمن کردی ها.
من هر قد که بخواین حاضرم از رشادت و دلاوری های صاحب منصبا و سرهنگا و نائبا و بقیه به هم ببافم، اما گدایی نه.
میکوشمه
پشت اینش دلش کن بابا. اون دست پشت بسته.
گفیش شما تا تهران هم که شده باید با پایین پیاده برین و گدایی کنین و 20 تومن منو بدین.
من این کارو نمی کنم.
تو غلط میکنی.
شما لیاقت آزاد شدن ندارید. ایشون باید میذاشت شما همونجا زیر دست دشمن میموندید تا ازتون کار بکشن. بیگاری کنی.
بهتر از کاریه که شما میخواییم بکنی.
بزنین شقا. به قصد کش بزنین حالا میشه.
من تم به این کار نمیدم. بیا بزن منو بکش.
به تو هم میگن شهرباز. تو میدونی مجازات نافرمانی چیه؟
بله میدونم. هنو میکش.
چند سرباز نافرمان مثل تو بودن که خوشون این همه صدمه دید. وگرنه الان ما شهر رو فتح کرده بودیم و مورد غضب کسی هم واقع نمی شدیم. گدایی نمی کنم. گدایی نمی کنم. نشونتون میدم که گدایی میکنی یا نه. نشونتون میدم.
قربان عصبانیت برام خوب نیست. آروم باشین.
نمیتونم همه چی رو ببندین به شلاق، به قصد کش بزنینشون، قلم قلم پاشون رو خود کنین. چرا بستدین سربازه بزنینشون؟
اطاعت قربان بزنین،
چوب چیرم بزنین، بیشتر از همه اونو بزنین، همه زیر سر اونه.
مادر
بزنین،
بزنین، بیان شفت نزن
عزاز مادر، نمی کشنه تو بیست و ما بسشون ارزش داری.
حالت میکنم که جایی نکن بابا، نه باشه باشه بابا، من از اولش هم راضی بودم.
بیرحمان نزنید، مردم.
شما چرا مقاومت میکنید؟ ما که با شما دشمنی نداریم، با شما پدرکشتگی نداریم، داریم. مهم اینه که شماها موقعیت ما رو درک کنین و داوطلب این کار باشین.
داوطلب؟
من داوطلبم، من رضایت دارم.
بسیار خوب، انگار آدم شدن، بلندشون کنین.
عزیزان من، بفهمی شما توی چه وضعیتی هست؟